ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، خبرهای 19 رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانم. کالابرگ الکترونیکی در دستور مجلس. این خبر را رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد و گفت یک فوریت طرح اختصاص کالابرگ الکترونیکی برای کالاهای اساسی در مجلس به تصویب رسیده و هم اکنون کارهای کارشناسی آن در کمیسیون برنامه و بودجه در حال انجام است. آقای قالیباف در نشست با رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، هدف از طرح کالابرگ الکترونیکی را ساماندهی حوزه توزیع کالاهای اساسی اعلام کرد و افزود باید یارانه به صورت سبد کالایی در اختیار مردم قرار گیرد، البته به شرطی که دائمی نباشد و برای آن زمان مشخصی در نظر گرفته شود. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر همکاری و هماهنگی‌های بیشتر میان دولت و مجلس افزود نباید اجازه داد سبد ضروری مردم کوچکتر شود و ما باید اقلام مورد نیاز مردم را در این سبد قرار دهیم. رئیس دستگاه قضا گره زدن رفع مشکلات داخلی به مسائل خارجی را اشتباه راهبردی دانست. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با گرامی داشته هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ 8 ساله بر لزوم بازخوانی تاریخ دفاع مقدس برای بهره‌گیری از آموزه‌ها و عبرت‌های آن تاکید کرد. رئیس قوه قضاییه با اشاره به همزمانی 40مین سالگرد دفاع مقدس با اوجگیری تقابل جریان مقاومت اسلامی با آمریکا و سهیونیستا تصریح کرد نسخه دفاع مقدس ملت بزرگ ایران به عنوان یک الگوی فرهنگ ساز و تاریخ ساز در مردم و مسئولان ما تبلور یافته و مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. آقای رئیسی همچنین گره زدن حل مشکلات با تحولات خارجی را اشتباه راهبردی جدی دانست و گفت برخی ممکن است به لفظ نگویند، اما حل مسائل کشور را منوط به روشن شدن نتیجه انتخابات کشورهای دیگر می‌دانند، اما هر جا به دستان خارجی ها و اخم و لبخند آنها نگاه کردیم دوچار مشکل و وقفه شدیم. رئیس دستگاه قضا با تاکید بر گره گشا بودن روحیه جهادی در همه عرصه ها و در تمام دوره ها تصریح کرد مشکلات کشور در پرتو ایمان و اخلاص و صبر و روحیه جهادی حل شدنی است و هر جا مردم و نیروهای انقلابی با روحیه جهادی وارد عرصه شدند نتایج خوبی به دست آمده است. دبیر ستاد تنظیم بازار گفت قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ برای مصرف کننده 14500 تومان تعیین شده است و از فردا باید اجرایی شود. آقای کلامی قیمت تخم مرغ در مرغداری ها را هم کیلویی 12000 تومان اعلام کرد و افزود قیمت هر شانه تخم مرغ هم بسته به وزن آن از 1 کیلو و 700 گرم تا 2 کیلو بر اساس کیلویی 14500 تومان تعیین می شود. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت درباره تخم مرغ‌هایی هم که با بسته‌بندی عرضه می‌شوند گفت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف شد برای بسته‌بندی‌های متعارف این محصول نرخ تعیین کند. دبیر ستاد تنظیم بازار همچنین درباره صادرات تخم مرغ افزود در جلسه امروز مقرر شد سقف صادرات تخم مرغ حداکثر 5000 تن در ماه باشد و عوارض صادرات نیز با روش جدید محاسبه و در هر ماه اعلام می‌شود. سامانه نظارت و بازرسی سازمان غذا و دارو به نام آدیت با هدف بازرسی از داروخانه‌های شهری و بیمارستانی رونمایی شد. به گفته مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو، در این سامانه فعلا 20% از داروخانه‌های تحت نظارت هر دانشگاه به صورت آزمایشی اجرا می‌شود تا اگر اشکالاتی داشت برطرف کنیم. آقای قنبری افسود سامانه آدیت در واقع زیرمجموعی از سامانه تیتک است که همه کالاهای سلامت محور از تولید و واردات تا رسیدن به مصرف کننده نهایی در آن پایش می شوند. و ادامه روند رو به رشد مبتلایان به کرونا در کشور. سخنگوی وزارت بهداشت گفت با شناسایی 3341 بیمار جدید مبتلا به کرونا، تعداد مبتلایان به این ویروس تا ظهر امروز به 425481 نفر افزایش یافت. البته از این تعداد 361523 نفر بهبود یافتند و 3912 نفر نیز در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. خانم سیما سادات لاری همچنین از فوت 177 هموطن دیگر مبتلا به کرونا خبر داد و افزود تعداد جانباختگان کرونا در کشور نیز تا ظهر یک شنبه به 24478 نفر رسید. با تشکر از توجه و همراهیتان.
نرمی دست‌هایش آرامش زندگی است. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
یک ربع لباساتون تمیزه. ماشین لباسشوی پاکشوما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه. تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکشوما با موتور اینورتر.
برای کشف راز تار و پودهای استوار، راز طبیعت و برای درک راز لطافت قدم بر راهی گذاشتیم. مایع لباسشویی هومکر محافظ تار و پود الیاف لباس شماست. هومکر، نهایت پاکیزگی.
سلام فرشته کوچولوی من. میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم. همه وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آیندت بهترین و درستترین انتخابها رو داشته باشی. آیندهی که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی. نور به تاب به دنیا خورشید بابا.
مربای آلبالوی چینچین. چینچین، راز سلامتی مزه ها.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. ممنونم که انتخابتون در این ساعت شبکه رادیویی ایران هست. علاقه‌مندان به رویدادهای ورزشی از شما دعوت میکنم همراه بشید با همکارانم در برنامه زنده ورزش ایران.
ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا. ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا. ایران
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم. شما آخرین برنامه ورزش ایران در تابستان 1399 رو شنونده هستید و ما از این به بعد تا پایان سال همین ساعت خدمت شما میرسیم بعد از خبر ساعت 19. دوستان و همکاران خوب من محمد کیانی، تهیه کننده امید باشباوی، سرکار خانم زهره سربازی و صدا بردار دوست خوبم آقا پویا هم حضور دارن و برنامه رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. ما همچنان معتقدیم غیر از شنیدن خبرهای ورزشی خودمون هم باید ورزش کنیم.
به خاطر داشته باشید. قبل از اینکه ورزش کردن رو شروع کنید، خصوصا اگر زمان اون صبح باشه، حتما کمی آب، شیر یا آب میوه تازه بنوشید تا به رفع غلظت خون شما در ساعات اولیه صبح کمک کنه.
رادیو ایران.
من بازمون بی غیرتم، نمیخوام یه بازمون بی غیرتی باش که فکر کنم.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
داوری ما رو با خاک یکسان کرد.
تازه ترین رویدادهای فوتبال در ورزش ایران.
اوه یادار واسه.
خب شبتون بخیر باشه. متشکرم که ورزش ایران رو به صورت زنده از رادیو ایران شنونده هستید. از ساعت 18:30 دقیقه تقریبا 39 دقیقه پیش جدال تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و الدوحیل قطر در کشور قطر آغاز شده. این باز پنجمین بازی پرسپولیس در رقابت‌های لیگ قهرمانان در مرحله گروهی در این فصل هست که این بازی تا دقیقه 40 0-0 مساوی است. همین الانم رامین رضاییان داره ضربه کرنر می‌زنه برای تیم فوتبال الدوحیل قطر. در رابطه با پرسپولیس همین نکته رو خدمتتون بگم که امروز پرسپولیسی‌ها احمد نوراللهی رو ندارند درون زمین و یحیی گل محمدی تشخیص داده که کمربند خط دفاعی خودش رو بعد از چهار مدافعی که گذاشته با کمال کامیابی نیا و میلاد سرلک ببنده. 4-2-3-1 هم داره بازی میکنه پرسپولیس. حامد لک تو دروازه، سید جلال، کنانی زادگان، سیامک نعمتی، شجاع خلیل‌زاده، کمال و سرلک عرض کردم که هافبک دفاعی هستن. بشار رستم، پهلوان و امیری در واقع پشت مهاجم نوک بازی میکنه و عیسی آل کثیر هم جالبه که با درخواست خودش با وجود شکستگی انگشت کوچک پای خودش در زمین هست و داره بازی میکنه برای پرسپولیس. هر اتفاقی در کشور قطر در چارچوب دیدار پرسپولیس و دوهیل رخ بده حتما تقدیم حضور شما خواهیم کرد. همین الان میرفت دروازه دوهیل هم باز بشه روی اشتباهی که مدافعان این تیم داشتن، ولی خب ضربه کرنر برای پرسپولیسی ها به دست اومد. اون گروه یعنی گروه چهارم مسابقه دیگر نماینده فوتبال کشورمون سپاهان ایران باید به مصاف علین امارات بره از ساعت 9:30 امشب به وقت تهران. بازی که برای سپانیا مهمه که بتونن در جدول امیدوار بمونن بازی اسد و نصر عربستانی که اسد نباید ببره این مسابقه رو و همینطور هم شده. فعلا 1-0 تا دقیقه 40 از نماینده عربستان عقبه. اما امشب شاهد هشتمین تقابل پرسپولیس و الدوحیل در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا هستیم. تیم الدوحیل پیشتر با نام لخویا در مسابقات لیگ قهرمانان حضور پیدا کرد، بعد ادغام شد با تیم الجیش و نهایتاً با عنوان الدوحیل ادامه داد کار خودش و افتخارات زیادی هم در فوتبال آسیا به دست آورد. در هفت مسابقه قبلی هم که مقابل پرسپولیس سفارایی کردن 3 برد 3 باخت و 1 تساوی بود، یعنی 3 بار پرسپولیس برده 3 بار نماینده قطر و یه بار بازیشون مساوی شده. یه ضربه کاشتن برای پرسپولیس الان پشت محوطه جریمه است. بریم بیاین ببینیم چی میشه این ضربه. نمیدونم ضربه کاشتن معمولا یه نفر نهایتا دو نفر میتونن بزنن. الان 7 نفر پشت محوطه جریمه ایستادن. سیامک نعمتی، بشار رسن که جدی ترین گزینه است برای زدن این ضربه، محمد حسین کنانی زادگان هم آماده هست. باید ببینیم که ضربه کاشته تیم فوتبال پرسپولیس رو به سمت دروازه الدوحیل در واقع کدام بازیکن پرسپولیس خواهد زد. در تصویر رامین رضاییان و عیسی آل کثیر کاملا مشخصن کنار هم. عیسی آل کثیر که رفته کلا نظم خط دفاعی الدوحیل رو به هم بزنه. صدای ورزشکار رو هم کاملا میشنوید. بشار رسن پشت ضربه قرار گرفته. باید ببینیم که این ضربه رو چگونه خواهد زد. بازیکنان که در بازی گذشته پرسپولیس مقابل نماینده عربستان ضربه پنالتی بسیار مهم رو زد، حالا خود بشار رسن ضربه رو میزنه و کجا زد؟ یه دو سه متری از بالای دروازه توپ به آوت. پرسپولیس 0-2-0. یه اتفاق عجیبی قبل از آغاز بازی پرسپولیس الدوحیل رخ داد، اونم این که AFC اخراج یا محرومیت بهتره بگیم، محرومیتی که به خاطر اخراج به وجود اومد برای مهدی بن عطیه بازیکن مراکشی الدوحیل رو بخشید و اعلام کرد که این اخراج در بازی گذشته غیر منصفانه بوده. یک اتفاق خیلی عجیبیه. 3 ساعت قبل از آغاز مسابقه پرسپولیس و الدوحیل یکی از بهترین بازیکنان الدوحیل بخشیده میشه تا به این مسابقه برسه مقابل پرسپولیس و دیگه همین دیگه، این قطره قطر. البته پرسپولیسی هم بیکار نبودن و بعد از این تصمیمی که عجیب و بحث برانگیز هم بوده اف سی گرفت، بلافاصله مکتوب اعتراض کردن به کنفدراسیون فوتبال آسیا که هیچ کجای دنیا همچین چیزی مرسوم نیست و عرف نیست که 3 ساعت به برگزاری یک مسابقه فوتبال یه بازیکنی که بازی قبل اخراج شده فرجام پاییش مورد تایید قرار بگیره و بخشیده بشه برای اون بازی و برگرده. این از اعتراض پرسپولیسی ها. خب در این ثانیه‌ها و دقایقی که من با شما صحبت می‌کنم، دقیقه 46 مسابقه تیم‌های پرسپولیس و دوهیل در حال برگزاریه. یک دقیقه از وقت اضافه باقی مونده و نتیجه همچنان 0-0 مساوی. از دوهیل هم دو تا حمله خیلی خطرناک روی دروازه پرسپولیس داشت که الحمدلله توی دروازه نرفت و همچنان نتیجه بدون گل مساوی. شاید آقای گل محمدی یک امتیاز این مسابقه هم به دردش بخوره با توجه به پرسپولیس الان در صدر جدول. اما یه نکته از استقلال خدمتتون میگم که خورده نگران کننده بود البته ولی برطرف شد، اونم اینکه یکی از بازیکنای تیم فوتبال پلیس عراق که دیشب اتفاقا در 18 نفره هم نبود برای بازی با استقلال، ظاهرا کروناش مثبت شده و قبلا هم با سایر بازیکنان تیمش در تماس بوده و اونا با استقلالی ها در تماس بودن، به همین خاطر دیشب استقلالی ها بعد از اتمام مسابقه تست کرونا دادن و اونطور که آقای دکتر کاوه ستوده اعلام کردن پزشک تیم فوتبال استقلال، تست ها الحمدلله منفی شده.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
این تیم قهرمانه نمی گرفته، این چه وضعشه؟
رادیو ایران.
This is no respect. Congratulations to Mašin Sazi and this is all. Thank you very much.
شما فوتبال نمیفهمی باره بیرون بابا.
تازه ترین رویدادهای فوتبال در ورزش ایران.
خب شبتون بخیر باشه، ممنونم که برنامه زنده ورزش ایران رو از رادیو ایران شنونده هستید. ما در 6 ماهه دوم سال که در واقع برنامه روی آنتن خواهد رفت همین حوالی ساعتی خدمتتون میرسیم. بعد خبر ساعت 19 با تغییر ساعت، نیمه اول بازی تیم‌های پرسپولیس و دوهیل قطر هم با تساوی 0-0 به پایان رسید. اما الان می‌خوایم در رابطه با باشگاه سپاهان، تیم فوتبال سپاهان صحبت بکنیم، تیمی که با هدایت محرم نویدکیا در دو بازی گذشته خودش در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا متاسفانه عملکرد خوبی نداشته. البته که الان قضاوت در رابطه با این نویدکیا و تیمشون شاید خیلی زود باشه. یکی از اصفهانی‌های اصیل، یکی از کسایی که سالها در سپاهان حضور داشته و از بازیکن‌ها و مربیان شناخته شده استان اصفهان هست، بیشک جناب مجید بصیرت هستن که الان روی خط ارتباطی برنامه هستن و با ایشون گفتگو خواهیم کرد. آقای بصیرت سلام می‌کنم به شما و شبتون بخیر.
منم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای بصیرت، با این عرض بنده موافق هستید که با توجه به اینکه سپاهانی ها در دو بازی گذشته خودشون در رقابت های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا نتیجه خوبی نگرفتن، اما فعلا یه خورده زود قضاوت کردن آقای نویدکیا درسته؟
خب بله، ببینید هیچ مربی تو این مقطع نمیتونست تیمو دگرگون کنه چون بالاخره شرایط کرونا بود. بعد دو سه تا بازیکن متاسفانه آقای حسینی و آقای شایان مسلم متاسفانه کرونا گرفتن به بازی نرسیدن و خیلی شرایط سخت بود و تیمی مقابلشون هم تیم خیلی خوب بود، تیم علاقه، تیم کاملا حرفه‌ای بود و خب به مشکل خورد، ولی باید دانست جا زمان داده بشه که این تیما به اصطلاح بتونه کلن شیوه بازشو عوض کنه و الان داره اون کارو میکنه. خب به خاطر همین یه مقدار باید صبور باشن تماشاگرها و
انشاءالله
روز به روز بهتر بشه.
بله، در هم تایید فرمایش شما که میفرمایید الناس تیم خوبیه، همین نکته بس که نیمه اول اسد رو برده، یعنی 1-0 اسد جلو هست و اتفاقا همین نتیجه خیلی میتونه سپاهان رو امیدوار نگه داره در جدول گروه چهارم رقابت ها. آقای بصیرت، به نظرتون مهمترین چالشی که آقای محرم نویدکیا در ادامه راه در سپاهان خواهد داشت چی هست و اینکه چه کار باید بکنه برای حالا بعد از رقابت لیگ قهرمانان برای لیگ 20 و اینکه خب می‌بینید هر سال که میگذره تیم‌ها شرایطشون فرق میکنه، خریدها جدید میشه، استخونمندی تیم‌ها عوض میشه، مربی‌ها عوض میشن و یه جورایی نصف جدول به بالا همه مدعی قهرمانی هم.
خب بله، همونجور که مستظر هستین، ببینین تیمی که میخواد شکل بازیش عوض بشه باید بازیکناش هم به نظر من عوض بشه. شما مثلا الان کیروش استندی یا مثلا بازیکنایی که رو هوا خوبن، وقتی سیستم بازی میاد روی زمین باید بازیکنایی هم به اصطلاح گرفته بشه که بتونن روی زمین خوب کار کنن. من فکر میکنم چالش بزرگی نوید کیا اینه که بازیکنایی که الان توی سپاهان هستن بازیکنایی هستن که بیشتر توی اون شیبه بازی مستقیم و سانت از کناره ها گرفته شدن و وقتی بخواد سیستم عوض شه تو بیاد روی زمین، مثل این است که مثلا بارسلون، خب اگه یادتون باشه بارسلون اصلا یه مدت بدون فوروار بازی میکرد، یعنی 6 تا هافبک تو زمین بودن ولی اینقدر خوب به هم پاس میدادن که موقعیت گل پیدا میکردن و گل میزدن. سپاهان اون چالش که نوید کیا داره فکر میکنم سبک بازیکناشه که باید سبک بازیکناش هم عوض کنه.
درسته،
بازیکنای سرعتی، بازیکنای تکنیکی به خدمت بگیره که اونم حالا برمیگردن ان شاء الله وقتی که از بازی آسیه برگشتن، اگر که نقل انتقالات باشه بتونن که این مشکل حل کنن.
بله، بعد تو اینجای کار فهم میکنید که سپاهان در نقل و انتقالات موفق بوده؟
خب همین که تیمش رو تونسته حفظ کنه خیلی خوبه، چون واقعا اقل نوع یه تیم خیلی خوبی بس برای سپاهان و الان بازیکن سپاهان شما هر کی آرزوش هست که بازیکن سپاهان داشته باشه و الان دو سه تا بازیکنش هم از مثلا خود آقایی که الان رفته پرسپولیس و بازیکن دیگه هم که الان جدا شدن و شرایطشون خوبه تو تیمای دیگه، به خاطر همین بازیکن از نظر کیفی بالان ولی از نظر ثبت بازی شاید به
سطحی
آقای نوید کیا نخورن.
بله، درسته. بعد به عنوان سوال پایانی آقای بصیرت، امشب سپاهان باید از ساعت 21:30 بازی مقابل پایانی مرحله گروهی خودشو با العین امارات برگزار کنه، العینی که بازی قبلیشو مقابل اسد 4-0 باخته و قبل تر از اون دوباره با اسد بازی کرده و 3-3 کرده. فهم کنید نتیجهی که امشب سپاهان مقابل العین خواهد گرفت چه نتیجهیه و اصلا پیشبینیتون از روند بازی سپاهان مقابل العین چیه با توجه به دو بازی که سپاهان در این مسابقات انجام داده و دیگه یه جورایی مشخص شده آقای نوید کیا چجوری بازی میکنه، تیمشون چجوریه و شرایط بازی و ایچیدمانشون؟
بله، خب یه بازی هم خب اولین بازی سپاهان با العین بود که حتی تو شهر خود العین بود سپاهانتون 4-0 این تیم رو
برد. بله بله،
و فکر میکنم امشب هم یه برد خیلی شیرینی بچه ها کسب میکنن، چون العین اون تیمی نیست که مثل النصر باشه. تیم النصر واقعا حرفه یا قوی بود ولی العین اینجوری نیست. اگه بچه های ما همون بازی که جلوی النصر هر حتی نیمای دومه اون بازی رو انجام بدن مطمئنم که
علینا میبرنه. بله آقای بصیرت، من فکر کنم اگر بازی النصر و اسد نهایتاً با برد النصر به پایان برسه اختیار صعود دست سپاهان میمونه، یعنی سپاهان امشب بله اگر علین رو ببره بازی آخر بازی مستقیم با اسد باید برگزار کنه و با برد جلوی اسد میتونه گروه صعود بکنه و این خیلی اتفاق خوبی برای سپاهان.
خیلی میگم از نظر روح روانی این بازی خیلی خوبه.
خیلی بله،
نمیدونم که چرا AFC بازی را همزمان برگزار نکرده، چون خیلی شرایط فرق میکنه. اگر الان این بازی مثلا اسد بازی می برد اصلا سپاهان دیگه هیچ انگیزه
ای نداشت. همینطوره
و این یکی از ضعف‌های AFC که این بازی رو باید همزمان برگزار کنه،
به همون دلیلی که مهدی بن عطیه رو قبل بازی با پرسپولیس بخشیدن. از این کار عجیب غریب زیاد میکنه AFC.
اون بالاخره این ایرادایی که داره دیگه AFC، این بازی باید همزمان انجام میشد ولی چون الان همزمان انجام نشده، خب خیلی البته اینجوری به نفع سپاهان شد.
سپاهان با روحیه بازی کنه. بله. آقای بصیرت خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنون، متشکرم،
زنده باشید، خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
خدا نگهدارتون.
تو جریان نیمه اول بازی پرسپولیس از دوهل 3-4 مرتبه ای من دیدم، حالا دقایقی که بازی نگاه میکردم داخل استادیو، عیسی کثیر رو زمین افتاد و این مقدار دچار مشکل بود به خاطر اون حالا میگن شکستگی یا ترگ مویی که در انگشت کوچک پاش وجود داره. اما نکته جالب اینه که خود آل کثیر قبل از مسابقه از یحیی گل محمدی درخواست کرده که میخواد بازی کنه در این بازی و همه بازیکن پرسپولیس هم واقفن به اینکه این بازی چقدر میتونه برای این تیم اهمیت داشته باشه. حالا در ادامه صحبتایی که با جناب بصیرت ما داشتیم، بازم تاکید بکنم که ما امیدواریم از صد بازیش مقابل النصر، یعنی اسد نتونه پیروز بشه، فعلا یک بر صفر عقب. اون وقت سپاهان با روحیه و با قدرت مقابل علین امارات ان شاءالله برنده میشه و در بازی آخر هم دیگه اختیار سود دست خود سپاهانه. سپاهان اسد رو ببره کار تمام و ان شاءالله سود میکنه. از شهریار مغانلو هم بشنوید، به عنوان مدافع فصل مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال پیکان تهران، که تاکید کرده و گفته احتمال بازی کردن من در خارج از ایران هم خیلی زیاده، هنوز پیشنهادهای خوبی دارم که پاسخ قطعی بهشون ندادم. مغانلو خیلی کوتاه البته در رابطه با شرایطش صحبت کرده و گفته حتما بعد از مشخص شدن تیمم خیلی مفصل‌تر پیرامون وضعیت هم صحبت می‌کنم. کشمکش داستان پرسپولیس و برانکو هم همچنان ادامه داره. اون طلب باقی مانده میشه گفت دو سومی که پرسپولیسی ها نسبت به آقای برانکو دارن و باید پرداخت کنن و پرداخت نکردن دیگه کوتاه نیامد آقای برانکو، و در نهایت ظاهرا به مسئولان پرسپولیس اعلام شده در صورت محرومیت از پنجره نقل و انتقالاتی به دلیل عدم پرداخت مطالبات آقای وانکوویچ، این محرومیت در پنجره زمستانی اعمال خواهد شد. از پرویز برومند دروازه‌بان سابق تیم فوتبال استقلال هم بشنوید که گفته اگر گواردیولا رو الان بیارم برای استقلال دیگه به دل هوادارای این تیم نمیشینه، چون انقدر با اسم استراماچونی بازی شد که همه دلزده شدن از شرایط تیم فوتبال استقلال.
رادیو ایران
من بازیکن بی غیرتم، نمیخوام یه بازیکن بی غیرت باشم که فوتبال بازی کنم.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز
داوری ما رو با خاک یکسان کرد.
تازه ترین رویدادهای فوتبال در ورزش ایران.
شب بخیر، 19:27 دقیقه است. همچنان برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران تقدیم حضور شما میشه. پیرامون نیمه نخست بازی تیم‌های فوتبال پرسپولیس و دوحیل قطر می‌خوایم با یکی از هافک وسط‌های سابق تیم فوتبال پرسپولیس و یکی از خوب‌های سابق پرسپولیس صحبت بکنیم. جناب آقای حسین عبدی الان روی خط ارتباطی برنامه هستن. قربان، سلام می‌کنم به شما، شبتون بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همسران عزیزم در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. قربان، نیمه اولو دیدین؟
بله، فقط 9 دقیقه اول
ندیدم. 9 دقیقه اول، خیلی اون 9 دقیقه اول ما دیدیم، یه مقدار فشار رو دروازه پرسپولیس بیشتر بود البته تو 9 دقیقه اول، اون چیزی که من نگاه کردم. چطور بود بازی در اون 40 و در واقع 30 و خورده ای که شما دیدین؟
خب نگاه بکنید الان دیگه تقریبا تیم ها هم دیگه رو میشناسن،
بله،
چون در یک جام هستن و در هر صورت بازی ها خیلی پشت سر هم هست، همه تقریبا از سرعت خوبی برخوردار هستن. تو این بازی هم نشون میده که تیم ها از سرعت خوبی برخوردار هستن، حفظ توپای خودشون رو قوی تر کردن تو زمین های مناسبی که تو قطر هست، و شرایط جوری هستش که فکر میکنم در این بازی مخصوصا در نیمه اول افت و خیز زیادی از بابت اینکه یک تیم مستولی باشه به تیم دیگه نبود، ولی اینکه بتونه هر لحظه دروازه حریف خان باز بشه هست. در هر صورت پرسپولیس وقتی توپ از دست میدن نیمه خودش دفاع میکنه، این یک بحثی هستش که شاید در این بازی یه استراتژی برای خودشون در نظر گرفتن، فضاها رو کم میکنن، قدرت تیم از دوهیل رو میدونن، و از اون طرف وقتی که توپ رو از دست میدن سعی میکنن با پرس همه جانبه اجازه فکر کردن به تیم حریف رو ندن. در یکی دو تا صحنه وقتی روی دروازه پرسپولیس اومدن یه مقدار من احساس میکنم توی دفاع یه مقدار میتونن بهتر عمل بکنن، بعضی جاها یهو اون تجربه لازم تو کنار بازی کردن رو بعضی از بچه‌ها نه اینکه نداشته باشن، ولی باز به عنوان یک مثلا دفاع چپ و یا دفاع راست کلاسیک یه مقدار فاصله دارن. در هر صورت من نمیدونم حالا شیوه انتخاب بازیکنان برای یه چیز چه گونه هست، اما اینکه شما بازیکن‌های زیادی بگیرید ولی دفاع راست و چپ نداشته باشید و مجبور بشید که یه هافبک رو در دفاع راست استفاده کنید، بله. دفاع وسط رو در دفاع چپ استفاده. یه مقدار میتونه این برای آینده نگران کننده باشه.
درسته. آیا عبدی، احمد نوراللهی امروز نیمکت نشسته و کمال کامیابی نیا توی زمینه، این فهم می‌کنید تحلیل شما از این جا